أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله پنج بحث در صورت ثانیه بود، در جایی که مکلف حین شروع در نماز معتقد به دخول وقت بوده، در اثنا شک میکنه که آیا اون اعتقادش درست بوده، به وقت داخل شده بود، یا اعتقادش مخالف با واقع بود و وقت داخل نشده، شک داره. ولی فعلا یعنی حین شک احراز کرده است وجود امر را، دخول وقت فعلا معلوم است. آیا در این موارد میتوان حکم به صحت کرد یا نه؟ مرحوم سید در این صورت ثانیه از مسئله پنج حکم به صحت کرده. کلام در دلیل بر صحت صلات در این صورت ثانیه بود. ادله قبلی مطرح شده، روایت اسماعیل بن ربا مطرح شده بود، دلیل اخیر قاعده فراغ بود که در کلام مرحوم‌های خوبی به او استدلال شده بود. با قاعده فراغ فرمودن ما حکم به صحت این صلات میکنیم، چون از حالا به بعد دو رکعت سوم و چهارم که یقیناً در وقت داخل میشه، دو رکعت اول و دوم هم به قاعده فراغ حکم به صحت اون میشه، به این که در وقت واقع شده. از ذم وجدان به تعبد احراز میشه که متعلق تکلیف محقق شده در خارج. نصفش را به وجدان احراز میکنیم، نصفش را به تعبد. از ذم قاعده، از ذم تعبد به وجدان تحقق مأمور به در خارج احراز میشود، حکم به صحت میشه. اشکال در نسبت به تمسک به قاعده فراغ بود که قاعده فراغ اینجا جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده فراغ تعبد به عسکریت هست، تعبد به عسکریت در جای معنا دارد که احتمال ذکر حال عمل وجود داشته باشه، و به طوری که اگر شخص متذکر بود، ملتفت بود، عمل را با شرایط انجام میداد. شک داره که متذکر بود که عمل را با شرایط انجام بده یا نه، اینجا تعبد به عسکریت معنا داره. ولی در مواردی که صورت عمل انجام شده مکلف معلوم باشد به تمام خصوصیات، اونجا تعبد به عسکریت معنا نداره و در محل بس مفروض اینه که صورت عمل محفوظ هست، چون مکلف میداند در همون مثالی که گفته شده، میداند سر ساعت 12 وارد نماز شده و الان شکش در اینه که آیا ساعت 12 وقت بوده یا وقت زوال شده یا نشده. صورت عمل خودش محفوظه، به جمیع خصوصیات محفوظه پیش او، معلومه پیش او. در کیفیت عمل خودش شک ندارد تا قاعده فراغ تعبد بکنه به این که انشاءالله تو متذکر بودی و عمل را به وجه صحیح و کیفیت صحیح انجام دادی. نه، کیفیت عمل معلومه پیش مکلف. اختلاف و احتمال و تردید در اینه که آیا به صورت اتفاقی این عمل صحیح بوده، واجد شرط بوده یا واجد شرط نبوده. عملا این مورد مثل جایی می شود که شخص بعد از وضوع یقین داره به این که انگشترش را حرکت نداده، ولی احتمال می دهد که به صورت اتفاقی آب به زیر انگشتر رفته باشه. همونطور که در این مثال تعبد و عسکریت معنا نداره، در محل بحث هم تعبد و عسکریت معنا نداره. این اشکال بود، اصل اشکال به جریان قاعده فراق. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این اشکالی که در مسئله است، اون لاعقل قبلا که گفته شده، این لاعقل عبارت مرحوم سید چند جور معنا شده، فرمودن که این عبارت مرحوم سید که فرموده لاعقل به این که به روایت اسماعیلی روایت تمسک میکنیم، اشاره به اینه که استدلال به قاعده فراق اشکال داره. چون اشکال در استدلال به قاعده فراق میدید، روی این حساب تعبیر کرده که ما از راه دیگه ای مسئله را، صحت در مسئله را اثبات میکنیم که استناد به روایت اسماعیلی ربا باشه. فرمودن ولی از این اشکال میشود جواب داد. جواب این بود که در اینجا صورت عمل محفوظ نیست. در محل بعد در صورت ثانیه کیفیت عمل به صورت عمل محفوظ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو شخص میداند ساعت 12 شروع در نماز کرده، ولی اونی که شرطیت دارد برای صلات واقع شدن نماز بعد زواله، این شخص الان نمیدوند که ساعت 12 زوال بوده یا نه، پس در کیفیت عملش که وقع بعد از زوال ام لم یقع بعد از زوال، در این کیفیت شک داره، صورت عمل محفوظ نیست. چون صورت عمل محفوظ نیست، حتی بنابر اینکه قاعده فراق تعبد به عسکریت هست، بنابر اون مبنا هم میتوان اینجا قاعده فراق را جاری کرد. در ادامه فرموده بودن که بله، یه می شود فرض کرد در همین صورت ثانیه جایی را که صورت عمل محفوظ باشد، مثل اینکه شخص میدان بفهمد که ساعت 12 که اعتقاد به دخول وقت داشت، با استناد به قول شخصی که لا ینبغی الاعتماد علیه، با اعتماد مثلا به قول بچه وارد نماز شده، اعتقاد پیدا کرده، الان معلوم شد که اعتقادش خلاف، یعنی بی جا بود، بی مورد بود، قابل استناد نبود این قول بچه. اینجا فرمودن که در این مورد صورت عمل محفوظ هست. اینجا دیگه عمل با تمام خصوصیات برای شخص واضح هست. اینجا ممکنه گفته بشه که در اینجا قاعده فراق جاری نیست، ولی حتی در این فرض از صورت ثانیه که شخص احراز بکنه خطا مستندش در اون اعتقاد را، باز می شود اینجا قائل به جریان قاعده فراق شد. اینجا هم تعبد به عسکریت جا دارد، به خاطر اینکه در درست در اینجا چون اونی که شرطیت برای صلات دارد وقت هست، و وقت هم از امور خارج از اختیار مکلف هست، تعبد به عسکریت، خود عسکریت در این مورد به احراز وقته، عسکریت به احراز وقته. خب وقتی عسکریت به احراز وقت بود، اینجا معنا داره تعبد به عسکریت، اینکه اون احراز کردی، اون احرازت علا نحو واقع بود، این به نحو صحیح بود که بله جا داشت، یعنی احراز بکنی، احرازت فی محلهی بود. اینجا معنا داره تعبد به عسکریت، حتی در این شکل هم معنا داره. این فرمایشات فرمای تبریزی بود، ولی نسبت به این فرمایشات جای اشکال و مناقشه هست. مطلب اول که فرموده بودن در اینجا صورت عمل در این محل بحث، صورت عمل محفوظ نیست، چون اونی که شرطیت دارد برای صلات، وقوع صلات در اوقات خاصه مثل زوال شمس، مثل طلوع الفجر، مثل غروب شمس، اینها هست، و نسبت به این قسمت مکلف کیفیت عمل خودش را نمی داند. فرمایش مرحوم تبریزی این بود، روی حساب صورت عمل محفوظ نیست. مناقشه ای که در این قسمت وجود داره اینه که بله در اینجا به ملاحظه وقوع صلات فی وقت خاص که بعد از زوال باشه یا قبل از زوال باشه به ملاحظه این خصوصیت صورت عمل محفوظ نیست، به ملاحظه انجام گرفتن عمل در ساعت 12 صورت عمل محفوظ هست، ولی اونچه که ملاک هست در محفوظ بودن صورت عمل و عدم محفوظ بودن صورت عمل که تأثیر داره در جریان قاعده فراق اینه که مکلف به لحاظ خصوصیات واقعیه عملش، به لحاظ خصوصیت واقعیه عملش ما صدر منه، آیا بله کیفیت عمل پیش او حاضر هست که از اون تعبیر می کنیم به محفوظ بودن صورت عمل، یا کیفیت عمل پیش او حاضر نیست. اون عدم محفوظیت یا محفوظیت صورت عمل که تأثیر داره در جریان قاعده فراق، کیفیت عمل به لحاظ مشروط بودن به شرط شرعی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط محفوظیت از کجا، عدم محفوظیت از کجا پیدا شده؟ از همین تعبد به عسکریت پیدا شده دیگه، از جای دیگه پیدا نشده. دلیل بر اینکه در جریان قاعده فراق محفوظ نبودن صورت عمل شرط هست و اگر محفوظ باشه قاعده فراق جاری نمیشه، این دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که قاعده فراق تعبد به عسکریت، تعبد به عسکریت در جای معنا دارد که مکلف نسبت به عمل انجام گرفته از طرف خودش محرز کیفیت عمل نباشد، احتمال بدهد که عملش در اون وقت خودش ملتفت بوده و به خاطر التفات عمل رو انجام به صورت صحیح انجام داده. این شرط عدم محفوظیت به خاطر این هست که اگر محفوظ باشد عمل، تعبد به عسکریت معنا نداره. تعبد به عسکریت در جای معنا داره که صورت عمل محفوظ نباشه. با توجه به این نکته شرطیت ما بخواهیم نگاه بکنیم این مسئله را که در این صلاتی که واقع شده در ساعت 12 که مکلف شک داره که 12 وقت زوال بوده یا زوال نبوده، اونی که تأثیر داره در جریان قاعده فراق اینه که اون عملی که از مکلف صادر می شود به لحاظ خصوصیات واقعیه‌ای که اتفاق می افته در زمان انجام عمل، به لحاظ اون خصوصیتی که خصوصیت واقعیه‌ای که اتفاق می افته به ملاحظه اون خصوصیات آیا مکلف اطلاعی بر اون خصوصیات داشت یا غافل از این خصوصیات بود؟ تعبد به عسکریت در جای معنا داره که احتمال بدهد که حین عمل به خاطر متذکر بودن عمل را به نحو صحیح انجام داده. احتمال تعبد به عسکریت در جای معنا داره که احتمال ذک باشه، به این معنا که تعبدن شارع به مکلف میگوید که تو که شک داری عمل صحیح بوده یا نبوده، اگر ملتفت بودی که عمل را صحیح انجام میدادی، الان که شک داری که عمل صحیح است یا صحیح نیست، انشاءالله ملتفت بودی، تعبد میشه به عسکریت، انشاءالله ملتفت بودی و به خاطر التفاتت عمل صحیح انجام شده. این تعبد اینجوری که بگه انشاءالله متذکر بودی و به خاطر تذکرت عملت را به نحو صحیح انجام دادی، این در مواردی است که خصوصیات واقعی عمل، مثل این که این در ساعت 12 بوده یا ساعت 12 نبوده، از این حیث مورد تردید باشه. ولی در محل بحث که مفروض اینه که شخص میداند ساعت 12 وارد نماز شده و شک او در این هست که آیا ساعت 12 وقت زوال بوده یا نه، خب صورت عمل محفوظه. همونطور که در مثال اشتباه قبله، در مثال اشتباه قبله که شخص به طرف غرب نماز خونده، اونجا خصوصیت عمل، این صورت عمل به لحاظ خصوصیات واقعیه معلومه، ولو وقوع این صلات مستقبلن الالقبله که شرط شرعی صحت صلاته، از این جهت معلوم نیستی که مکلف نمیدونه به طرف قبله هست یا به طرف قبله نیست. ولی چون صورت عمل به لحاظ خصوصیات واقعیه معلوم هست، تعبد به عسکریت در مثال نماز خوندن به یک طرف که طرف غرب باشه و مکلف شک میکنه بعد از خوندن نماز که آیا این طرف قبله بوده یا نه، چجور اونجا صورت عمل محفوظه، به لحاظ خصوصیات واقعی محفوظه، و ولو به لحاظ ما هو المعتبر در شرع از صحت نماز محفوظ نیست، ولی به لحاظ خصوصیات واقعی محفوظه، چجور اونجا قاعده فراق اند کسانی که قائل هستند مفاد قاعده فراق تعبد به عسکریت هست جاری نمیشه؟ این مثال وقت هم میشه از این قبیل. ولو در مثال وقت در صورت ثانیه، بله، ولو به لحاظ ما هو المعتبر من صحت صلات خصوصیت عمل محرز نیست از این حیث، ولی این تأثیر در جریان قاعده فراغ نداره، چون شرطیت این مطلب از راه تعبد به عسکریت امکان و امکان تعبد به عسکریت پیدا شده و اینجا تعبد به عسکریت در این مورد مجال نداره. روی این حساب فرمایش اول ایشون که در این مثال صورت عمل چون محفوظ نیست، قاعده فراغ میتواند جاری بشه، تعبد به عسکریت میتواند جاری بشه، این فرمایش به نظر این اشکال وارده به این بیان ایشون. اما مطلب دومیشون که فرمودن در اون فردی که شخص معتقد به معتقد به وقت، وقت نماز، دخول وقت بوده، ولی الان حین شک متذکر می شود که اعتقادش بلاوج بوده، مستند این اعتقادش صحیح نبود، مستند صحیح نبود، همون مثالی که که اعتماد کرده بود به قول بچه. در این که در این موارد ایشون فرمودن که اینجا هم میتوان قاعده فراغ را جاری کرد، چون در اینجا ما هو شرط وقت هست که خارج از اختیار مکلف هست، در امور خارج از اختیار مکلف، در امور که خارج از اختیار مکلف باشه، اونجا عسکریت به ملاحظه احراز تحقق پیدا میکنه، نه به ملاحظه ذات اون غید، چون غید امر اختیاری که نیست، که امر خارج از اختیار هست. نسبت به این قسمت هم که فرمودن تعبد به عسکریت حتی در این فرد معنا دارد، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به توضیحی که داده شد که صورت عمل پیش مکلف محفوظ هست که چه کاری انجام داده، کارش معلومه، سر ساعت 12 نماز خونده، ساعت 12، و شکش هم در این هست که آیا 12 وقت زوال بوده یا وقت زوال نبوده. وقتی صورت عمل محفوظ باشه و مکلف می داند که دو رکعت اول از نماز را که خونده با استناد به قول بچه اعتقاد پیدا کرده بود، در حالی که قول بچه قابل اعتماد نبود، صلاحیت برای اعتماد نداشت، در اینجا در این مورد تعبد به عسکریت معنا نداره، چون تمام خصوصیات مسئله برای شخص واضح دیگه که اعتقاد پیدا کرد، کیفیت خود صلات معلومه، اعتقادش هم که اعتقاد پیدا کرد منشأ اعتقادش چه چیزی بود معلومه، اعتقاد پیدا کرده بود به دخول وقت با استناد به قول بچه، با توجه به این که بله کیفیت عمل محفوظه، منشأ اعتقادم معلوم هست، اونی که تردید در او وجود داره اینه که آیا این اعتقادی که مستند به منشأ غیر صحیح بود، آیا این اعتقاد مطابق با واقع بوده یا مطابق با واقع نبوده؟ خب در اینجا تعبد به عسکریت اینجا جای تطبیق نداره، تعبد به عسکریت در جای معنا داره که شخص احتمال بدهد که ذکر دهین عمل داشته، به خاطر ذکر اگر متذکر بود حتما عملش با شرایط بوده، اینجا که اینجور نیست دیگه، در این مورد که با علم داره با اعتقاد مستند به قول بچه اینجوری عمل کرده، اینجا اینطور نیست که بله الان شک در تذکر حال العمل داشته باشه تا شارع به او بگوید که تو عسکر هستی، به حسب نوع انسان در حال عمل عسکره، تعبد به عسکریت معنا داشته باشه، در چنین موردی معنا نداره که شارع به این مکلف بگوید انشاءالله در حال عمل متذکر بودی، به خاطر تذکر متذکر بودن، به خاطر ملتفت بودن به قضیه عملت را درست انجام دادی، این مطلب در اینجا قابل تطبیق نیست. اینکه در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی اومده که عسکریت نسبت به امر خارج از اختیار به لحاظ احراز حصول اون امر غیر اختیاری معنا پیدا میکنه، عسکریت به اون ملاحظه معنا پیدا میکنه، این مطلب مشکل مقام رو حل نمیکنه، چون مشکل مقام اینه که قاعده فراغ تعبد به عسکریت، تعبد به عسکریت در جای معنا دارد که شخص احتمال این را بدهد که در حال عمل متذکر بوده، که اگر متذکر بوده عملش حتما موجب صحیح به نحو صحیح انجام شد، این خصوصیات در محل بحث قابل پیاده شدن نیست، در اون فردی که در صورت ثانیه که شخص محرز شده برای او که امرش که اعتقادش برخلاف واقع اعتقادش بلا مستند بود، مستند صحیح ندار، در اونجا قابل تطبیق نیست، در جایی که شخص حین شک ملتفت به مستند اعتقادش بوده اینجا تعبد به عسکریت معنا نداره. روی این حساب نتیجه میشه که در محل بحث بنابر قول کسانی که در جریان قاعده فراغ تعبد به عسکریت را مفاد قاعده فراغ را تعبد به عسکریت میدونن و قاعده فراغ را در مطلق موارد شک در صحت عمل پیاده نمی کنند، قاعده فراغ اشکال پیدا می کنه. بله اگر کسی از نظر مبنایی در جریان قاعده فراغ احتمال التفات را شرط نداند و قاعده فراغ را تعبد به عسکریت نداند، یا به عبارت دیگر تعبد به عسکریت را علت برای تصحیح صلات برای جریان قاعده فراغ نداند، که به حسب صناعت مختار مرحوم آقای تبریزی هم همین قول به تعمیم بود، که تعبد به عسکریت شرطیت ندارد در جریان قاعده فراغ، ولو به حسب فتوا احتیاط می‌فرمودند، ولی از جهت صناعت این قول به تعمیم را قائل بودند. بنابر نظر کسانی که در جریان قاعده فراغ تعبد به عسکریت بله احتمال التفات را شرط نمی‌دونند، بنابر اون نظر قاعده فراغ جاری میشه. ولی مثل مرحوم آقای خویی که تعبد به عسکریت را مفاد قاعده فراغ میدانند و شرط جریان را این میدونند که احتمال ذکر حین العمل باشه، بنابر اون مبنا قاعده فراغ جاری نمیشه. روی حساب در اینجا بر اساس مبانی مرحوم آقای خویی بخوایم حساب بکنیم، در این مسئله در صورت ثانیه نمیتوان حکم به صحت کرد، چون حکم به صحت صلاة در صورت ثانیه یا به خاطر روایت اسماعیل ابن رواح باید باشد که ایشون از نظر سندی در او اشکال کردن، یا به خاطر جریان قاعده فراغ و تجاوز باید باشه که در جریان قاعده فراغ و تجاوز ایشون احتمال ذکر را شرط میدونن. روی این حساب بر اساس مبانی ایشون اینجا حکم به صحت صلاة نمیشه. حکم به صحت صلاة یا با استناد به قاعده به روایت اسماعیل رباح هست که من با این فرض که سندش را تصحیح کنیم، کما اینکه از راه توثیق مشایخ ثلاث گفته شده که این بله حکم به اعتبار این روایت میشه، یا به خاطر قاعده فراغ با بنا گذاشتن بر تعمیم قاعده فراغ نسبت به مواردی که یقین به غفلت هست ولی احتمال صحت عمل علی سبیل اتفاق داده میشه، بنابر این میشه قاعده فراغ را جاری کرد. خب مسئله بعدی که مسئله ششم باشه، بازم از مسائل مربوط به رعایت وقت در صلات باشه، اینه که اگر شخص وسط نماز شک کرد که آیا شروع او در نماز با احراز وقت بوده یا بدون احراز وقت، در مسئله پنج مفروض این بود که حین شروع معتقد به دخول وقت بود، محرز وقت بود، ولی در مسئله شیش موضوع بس جایی است که الان حال شخص در اول صلات معلوم نیست، وسط نماز شک میکنه که آیا اول وقت را احراز کرده بعد وارد نماز شده، یا اینکه وقت بدون احراز وقت وارد نماز شده. خب در جایی که در اثنای نماز شک میکنه که آیا را الوقت و احرز دخول وقت را ثم شرع فی الصلات، یا اینکه بله بدون احراز وقت وارد نماز شده، حکم این نماز چیه؟ آیا میتواند این نماز را تمام بکنه و این نماز محکوم به صحت است یا محکوم به صحت نیست و باید نماز را بعد احراز وقت از اول شروع بکنه؟ مرحوم سید در این مسئله هم تفصیل دادن بین جایی که حین شک محرز دخول وقت هست و بین جایی که حین شک هم نمی داند که وقت داخل شده یا وقت داخل نشده. همون مثالی که ساعت 12 وارد نماز شده است، الان شک او بعد از 2 رکعت نماز ساعت 12:02 شک میکنه، ساعت 12:02 شک میکنه که آیا ساعت 12 که وارد نماز شده احرز الوقت ثم شرع یا بدون احراز. اینجا دو تا حالت فرض میشد دیگه، چطور در مسئله 5 دو تا حالت فرض میشد، اینجا مرحوم سید فرموده که اگر حین شک ساعت 12:02 که در کار خودش در اول وقت شک دارد، در احرازش در ساعت 12 شک داره، حین شک اگه عالم به دخول وقت باشد لا یبعد حکم به صحت، ولی اگر حین شک یعنی ساعت 12:02 هنوز هم شک داره که وقت نماز داخل شده، احتمال میده وقت ساعت 12:05 مثلا داخل شده بشه، اینجا دیگه این نماز حکم به صحت نمیشه و الا وجب الاعاده بعد الاحراز، باید نمازش این به این نماز نمیتواند اکتفا کنه، باید بله نماز دیگه‌ای بعد از احراز وقت بخونه. این مختار مرحوم سید در این مسئله تفصیل بین این دو مورد هست. در فرمایش مرحوم سید به این نحو بله تفصیل داده شده. در تعلیقه بر عروه بعضی از محشین عروه همین نظر مرحوم سید در این مسئله را با همین تفصیل بین صورتین قبول کردن، ولی بعضی دیگر از محشین عروه در حکم این مسئله تفصیل دیگه ای دادن. بله در حکم این مسئله تفصیل دیگه ای دادن، به نحو دیگه ای بیان کردن. خود مرحوم سید که بله این تفصیل را دادن، دلیل مرحوم سید بر این تفصیل مثل مسئله قبل دیگه، همونطور که در مسئله قبل گفته که این از سغریات روایت اسماعیل ابن ربا هست، بچه تفصیل مرحوم سید در اینجا هم همینه. ولی در بله بعضی از محققین دیگر در اینجا تفصیل دادن به نحو دیگه، مثل مرحوم های بروجردی و مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی در همین صورت دو، در صورت اول حالا به ترتیب عبارت مرحوم سید صورت اول میشه که عالم به دخول وقت، صورت اول احراز دخول وقت حین شک هست، یعنی ساعت 12:02، صورت دوم جاییست که بله غیر از این باشه هنوز هم شک داره. در این صورتی که مرحوم سید حکم به صحت فرمودن، جایی که ساعت 12:02 علم داره به دخول وقت فعلا، بعضی از محشین و عروه گفتن اینجا هم باید تفصیل بدیم، اینجا هم باید تفصیل بدیم. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که در اینجا در حقیقت حاصل فرمایش این اعلام اینه که این صورت اول خودش سه تا فرض داره. همین صورت اول که ساعت 12:02 محرز دخول وقته، سه تا فرض برای این پیدا میشه. فرض اول جایی هست که فرض اول از این صورت ثانیه که بله این که الان اون جایی رو که علم به دخول وقت داره، یه فرضش اینه که از همون اول الان اعتقاد پیدا کرده، الان علم داره که وقت از همون ابتدا داخل نماز شده باشه. فرموده اینجا این که هینشک الان ساعت 12:02 عنوان رو این میگیریم، ساعت 12:02 بعد اتیان رکعتین که یقین به دخول وقت داره، محرز وقته. یک فرد اینه که همین ساعت 12:02 ولو شک دارد که هینش شروع احرز وقت را یا نه، ولو در فعل خود شک داره، ولی الان میداند که وقت از 12 داخل شده بود، در فعل خود شک داره که از مفروض مسئله خارج نشه، چون موضوع بحث اینه که شک داره احرز دخول الوقت اینه شروع یا نه. خب در اینجا فرض اول فرمودن اینه که ساعت 12:02 ولو نمیداند که 12 احرز الوقت یا نه، ولی الان میداند که وقت از همون 12 و قبل از 12 داخل شده. این یک صورت. صورت دوم جاییست که نه، احتمال این میدهد که وقت از ساعت 12 شروع شد داخل شده بود، احتمال میده که اون وقت داخل نشده، 12:02 داخل شده. این صورت، این فرض دوم. فرض سوم اینه که نه، علم داره به عدم دخول وقت از ساعت 12، نمیدونه احراز کرده یا احراز نکرده، ولی الان علم دارد که وقت از ساعت 12 شروع نشده بود، بلکه از حالا از 12 و 2 دقیقه به بعد شروع میشه. پس صورت اولی که در مسئله 6 مرحوم سید فرموده، خود صورت اول دارای 3 فرضه. از این 3 فرضی که برای صورت اول متصور هست، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلبایگانی فرمودن که فقط فرمودن که در صورتی که علم دارد به وقوع در جایی را که در دو تا فرض در جای در فرض اول که علم در فرض اول که علم دارد به دخول وقت از ساعت 12، بله اینجا حکم به صحت میشه، ولی در فرض دوم و فرض سوم که احتمال میدهد وقت 12 داخل نشده و صورت فرض سوم که یقین دارد وقت ساعت 12 داخل نشده، اینجا حکم به صحت نمیشه. در این دوتا فرض حکم به صحت نمیشه. در خصوص جایی که علم دارد به این که وقت از ساعت 12 شروع شده، در خصوص اینجا حکم به صحت میشه. روی حساب تعلیقه به مرحوم سید که فرموده بودند در صورت اول حکم به صحت می شود، اشکال کردند تعلیقه مرحوم آقای بروجردی، اینه که این محل اشکاله. این حکم به صحت شما در صورت اول محل اشکال هست. در کجا محل اشکاله؟ در فرض دوم و فرض سوم محل اشکاله. محل و اشکاله فیما اذا کان مع ذلک عالمن به وقوع بعض صلات قبل الوقت، یعنی بعضی از صلات قبل از وقت واقع شده که فرض سومه، علم داریم به اینکه ساعت 12 وقت نبود، او احتمال ذلک، یا احتمال بدید، یعنی در فرض دوم و سوم حکم به صحت نمیشه کرد، فقط در فرض اول میشه بود حکم به صحت. حالا ببینه وشش به چه خاطره که از جهت دلیل بر صحت در این مسئله آیا قاعده فراغ یا روایت اسماعیل بن ربا هست، ببینیم خصوصیات استدلال به روایت اسماعیل بن ربا اینجا پیاده میشه یا پیاده نمیشه. پس این الان فعلا از نظر قولی اختلاف قولی در اینه که مرحوم سید در صورت اول در هر 3 فرض حکم به صحت کرده، ولی مرحوم آقای بروجردی در 1 فرض از این صورت اول حکم به صحت را قبول کرده، در 2 فرض حکم به صحت را قبول نکرده. در کلام در کلام مرحوم امام هم تعلیقه زدن به این، ولی تعلیقه ایشون به این نحوه که اختلاف داره با مرحوم سید در 1 فرض، برخلاف اشکال مرحوم آقای بروجردی که در 2 فرض بود، ایشون در 1 فرض فرموده این حکم به صحت رو ما قبول میکنیم الا در فرض ثالث که علمه به وقوع بعض صلات خارج از وقت. این فرمایش اینم نظر مرحوم امام. پس در این صورت اول از صور بعض مرحوم سید قائل به صحت، حکم به صحت شده المطلقا، مرحوم ولی بعضی از محشین و علوه اختلاف پیدا کردن با مرحوم سید در بعضی از فروض صورت اولا. مرحوم آقای حکیم و دلیل مرحوم سید در این مسئله هم با توجه به بیان در مسائل قبلی همین تمسک به روایت اسماعیل ابن ربا بود. مرحوم آقای حکیم در این بحث دلیلی که آوردن فرمودن که اینجا ما از راه قاعده فراغ حکم به صحت میکنیم. تعبیرشون اسارت و صحه هست، ولی مقصود از اسارت و صحهی که مرحومای حکیم به او تمسک میکنه قاعده فراغه. با این بنا که قاعده فراغ همونطور که در اثنا در بعد از فراغ از تمام عمل جاری می شود، اگر شک در اثنا باشد قاعده فراغ نسبت به ما مضی من العمل هم جاری می شه. فرمودن اطلاقات قاعده فراغ اقتضا می کنه جریان قاعده فراغ به اصالت و صحه را در جایی را که شخص در اثنای عمل نسبت به ما اجزای سابقه شک بکنه. ولی و علاوه بر اطلاقات قاعده فراغ، بعضی از روایات خاصی هم ما در قاعده فراغ داریم که در مورد شک در اجزا کن وارد شده، یعنی دلالت میکنه بر اینکه در اجزای صلات هم وسط صلات هم اثنای صلات هم شک کردید نسبت به قبل هم حکم به صحت میشه. کدوم روایت؟ فرموده خصوص روایت محمد ابن مسلم که در این عنوان اومده کل ما مضا من صلاتک و طهورک من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمضیه ولا اعادت علیه. فرموده این عبارت که کل ما ذکرته من صلاتک و طهورک، یعنی نسبت به اونی که از صلاتت گذشت، من اگه من طبیعیه باشه معلومه دیگه، یعنی اگه در بعضی از من، یعنی اگه در بعضی از اجزای صلات که کل ما مضا من صلاتک بعضی از اجزای صلات باشه در او بعد از مضی او شک کردی در صحت و فساد، خب بنای بر صحت بذار. با توجه به این که من اینجا به معنای طبیعی هست، من صلاتک یعنی من اجزای صلات، این که این روایت خاص در میان روایات قاعده فراغ این یه خصوصیت داره که اصلا ناظر به اجزا هست، رو این حساب با تمسک به قاعده فرا حکم در مسئله معلوم میشه. فرض سوم رو دیگه باید ببینیم دیگه. حالا این پس مسئله دارای دو تا صورت شد. صورت اول این مسئله سه تا فرض پیدا کرد. حالا ببینیم که حکم در این تفصیلی که مرحوم سید دادن در این دو تا صورت تمام یا تمام نیست. نسبت به صورت ثانیه که بله اصالت قاعده فراغ، اصالت و صحه اگه در فعل خود مکلف مجرای بله اصالت و صحه اگه فعل مکلف باشه از او تعبیر به قاعده فراغ میکنن. اصالت و صحه عنوان عامه در جایی را که نسبت به فعل غیر باشه تعبیر به اصالت و صحه میکنن نوعاً، ولی در جایی که تعبیر مورد جریان فعل خود مکلف باشه از او نوعاً تعبیر به قاعده فراغ میکنن، ولی بعضی هم تعبیر به اصالت و صحه میکنن. مقصود ایشون از اصالت و صحه معنای عام همون قاعده فراغه، روی این حساب به ادله قاعده فراغ داره استدلال میکنه. اون دلیل خاص هم بنای عقلا هم قاعده هم ادله لفظی. اصالت و صحه نداره، اصالت قاعده فراغ. قاعده فراغ یکی از ادله قاعده فراغ بنای عقلا است. اصلا بعضیا و اصلا گفتن چون هم قبلا هم اشاره شد، مرحوم آقای خویی هم فرمودن چون قاعده فراغ قاعده تعبدیه نیست بلکه مورد بنای عقلا هست، در سعازیغ جریان قاعده فراغ ما باید نگاه بکنیم به اینکه بنای عقلا چیه. قاعده فراغ هم قاعده فراغ هم با بنای یکی از ادلهش بنای عقلا است، در کنار اون به ادله دیگر میشه استدلال کرد. به ادلیل لفظی می شود استدلال کرد. حالا این قسمتش خیلی مهم نیست. پس این مسئله دارای دو تا صورت رو، صورت دوم جایی بود که حین الشک محرز دخول وقت نیست، الان هم همچنان شک داره در وقت. حکم این صورت چون راحت تر و سهل تره اینو مقدم میکنه. بچه عدم حکم به صحت معلومه دیگه، چون در اینجا در این مورد صحت نماز وجهی نداره، به همون نحوی که در مسئله قبلی گفته شده، در مسئله پنج گفته شده، در این صورت ثانیه ما یتوهم ان یکون دلیلا بر صحت قاعده فراغ، یکی از این چهار وجه بود دیگه، قاعده یقین و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده بله و روایت اسمانی ربا، هیچ کدوم از اینا صلاحیت نداشتن. مقتضای قواعد عامه که بطلان صلات بود، ادله خاصه هم در این صورت ثانیه هیچ کدوم قابل استدلال نیستن. رو این حساب حکم صورت ثانیه واضحه که مرحوم سید فرموده لا یحکم به صحه بل تجب اعاده بعد احراز الوقت، حکم در صورت ثانیه واضحه چون مقتضای قاعده بطلانه، دلیل خاصی هم که برخلاف مقتضای قاعده باشه پیدا نشده. عمده بحث در صورت اول هست که حین الشک محرز دخول وقت است. آیا میتوان در هر سه فرض حکم به صحت کرد یا اینکه حکم به صحت مال بعضی از فروضه؟ صلی الله علی محمد و آله طاهرین.